سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سیومین ماه شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد روز یک شنبه 16 قوس با نشر اعلامیه گفت که این ممنوعیت بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانی‌تر ادامه یابد خدمات نجات بخش بیشتر را در معرض خطر قرار خواهد داد. به گفته این نهاد کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه‌ها و جوامع محلی با ارائه کمک‌های بشردوستانه ادامه دادند، از جمله به قربانیان زلزله و عودت کنندگان از پاکستان و ایران. سازمان ملل متحد تاکید کرده که تنها در صورت می‌تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازه فعالیت داده شود. سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواسته تا ممنوعیت حضور زنان در محل‌های کارشان را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت ندادند. پیش از این رسانه‌ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملی‌سازی فرمان است که بر اساس آن زنان و دختران از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع می‌شوند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده 10 دسامبر نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما یکشنبه 7 دسامبر از برگزاری این نشست در شبکه اکس توییتر سابق خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برنامه‌ریزی شده است، همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد. از برگزاری این نشست در حال خبر داده شده که افغانستان با گذشت بیش از 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت همچنان با محدودیت‌های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبرو است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که زنان افغان با آسیب پذیری های فزاینده روبرو هستند. این نمایندگی روز یکشنبه 16 قوس در شبکه اکس توییتر سابق خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان هنگام مهاجرت، بازگشت و بیجا شدن های داخلی شد. نمایندگی اتحادیه اروپا افزوده است که در ادامه کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، حمایت از زنان افغان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سنبله امسال گفته بود که زنان و دختران در افغانستان به طور سیستماتیک از سوی طالبان از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدند. این نهاد هشدار داده بود که وضعیت به ویژه برای زنان عودت کننده از ایران و پاکستان وخیم‌تر است. مقام های ایندی می گویند که در نتیجه آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در شهر ساحلی گوا 25 تن جان باختند. پراموت ساوند وزیر اعلی گوا روز یکشنبه 16 قوس به خبرنگاران گفت که 3 تا 4 گردشگر خارجی نیز در میان قربانیان هستند، اما در مورد هویت آنان جزئیات بیشتر ارائه نکرد. به اساس تحقیقات ابتدایی آتش سوزی در پی انفجار یک سلندر گاز در آشپزخانه این کلوب شبانه رخ داده است. آقای ساوند افزود که 3 نفر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی و متوقی به دلیل خفگی جانهایشان را از دست دادند. و وزارت خارجه ایران روز یکشنبه 16 قوس اعلام کرد که 55 تن از اتباع این کشور که از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخراج شدند به ایران بازگشتند. مجتبی شستی کریمی رئیس بخش کنسولی این وزارت امروز در گفتگو با خبرگزاری میزان از دریافت گزارش‌های از برخوردهای غیر انسانی با افراد بازگشته خبر داده، اما در مورد زمان دقیق ورود آنان به ایران چیزی نگفته است. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده بود که 2 گروه از ایرانی های اخراج شده از آمریکا روز یکشنبه با یک پرواز از طریق قطر وارد ایران خواهند شد. نخستین گروه از ایرانیان اخراج شده از سوی اداره دونالد ترامپ اوایل ماه میزان امسال به ایران برگشت کرده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان وارد 30 ماه شده است. سازمان ملل متحد تاکید کرده که تنها در صورت می تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازه فعالیت آزادانه داده شود. یک رسانه نزدیک به حکومت طالبان به نقل سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه گزارش داده که این وزارت مدعی شده که در نتیجه تلاش‌های آنان زنان افغان جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کردند. اما زنان افغان چی میگویند؟
اصلا هیچ حقوقی برای هیچ دختر داده نشده. اینها حتی میخواین به اندازه سر دختر آزنا فشار بیارن که اینها حتی جرأت خواستن حق خود را نداشته باشن.
باشندگان کابل میگویند با فرارسیدن فصل سرما بیماری های فصلی افزایش یافته است.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند. مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
و دروازه اسپین بولدک چمن دوباره برای مهاجران بازگشت کننده افغان باز شده است. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان وارد 30 ماه شده است. سازمان ملل متحد تاکید کرده که تنها در صورت می تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازه فعالیت آزادانه داده شود. رهبر طالبان در ماه دسامبر 2022 فرمان صادر کرد که بر اساس آن زنان و دختران از کار در تمامی سازمان‌های بین المللی و داخلی منع شدند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن افغانی سازمان در محل کارشان وارد 30 ماه شده. بخش زنان سازمان ملل متحد روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که این ممنوعیت بر فعالیت‌های بشر دوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچی طولانی تر ادامه یابد خدمات نجات بخش بیشتر را در معرض خطر قرار خواهد داد. به گفته این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه ها و جوامع محلی به ارائه کمک های بشر دوستانه ادامه دادند، از جمله به قربانیان زلزله و عودت کنندگان از پاکستان و ایران. سازمان ملل متحد تاکید کرده که تنها در صورت می تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زنان اجازه فعالیت آزادانه داده شود. این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته تا ممنوعیت حضور زنان در محلهای کاری را لغو کند، اما طالبان تا اکنون در این زمینه پاسخ مثبت ندادند. پیش از این رسانه ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخش از عملی سازی فرمان است که بر اساس آن زنان و دختران از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع می شوند. ملا عبت الله خونزاده رهبر طالبان در دسامبر 2022 فرمان را صادر کرد که بر اساس آن زنان و دختران از کار در تمامی سازمان‌های بین المللی و داخلی منع شدند. هرچند نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در ابتدا از این فرمان مستثنا بودند، اما در ماه سپتامبر امسال یونما اعلام کرد که طالبان به کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل و دیگر ولایت‌های اجازه ورود به محل کار را ندادند. این اقدام طالبان عکس العمل‌های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی را برانگیخته. نهادهایی که بارها نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت بشری در افغانستان ابراز کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اخیراً در سفر 5 روزه به دوحه با مقامهای قطری، نمایندگان جامعه جهانی و برخی شهروندان افغان درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان گفتگو کرده. او در بیانیه گفته که از نمایندگان جامعه جهانی در دوحه خواسته است هر گونه تعامل با طالبان را بر بنیاد اصول خود انجام دهند و از طالبان خواسته که به خواسته های مردم به ویژه زنان و دختران گوش بدهند. به گفته بنت، زنان افغان در دسترسی به خدمات سی و عدالت معنادار با مشکلات جدی روبروند. او افزوده که به طور ویژه از میزان بلند خشونت علیه زنان و دختران نگران است و قتل مرموز اخیر یک دختر در کابل پس از ازدواجش را نمونه از این خشونت ها عنوان کرده. به گفته او چون این رویدادها باید به گونه عاجل و مستقلانه بررسی شوند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که کارزار جهانی محو خشونت علیه زنان از 25 نوامبر آغاز شده. طالبان گزارش های ریچارد بنت را تبلیغات خوانده و او را از ورود به کابل منع کردند. اما بنت این اتهامات را رد کرده. سازمان ملل متحد در ماه اکتبر ماموریت بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
فرشته نگاه بود که گزارش می‌داد. در این حال یک رسانه نزدیک به حکومت طالبان به نقل از سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه گزارش داده که این وزارت مدعی شده که در نتیجه تلاش‌های آنان زنان افغان جرأت درخواست حقوق خود را پیدا کردند. اما شماری از زنان و دختران افغان می‌گویند که این ادعاها هیچ گونه بازتاب از واقعیت‌های زندگی آنان ندارد و وضعیت روزمره زنان در افغانستان همچنان با محدودیت‌های شدید همراست. استرالیا به تازگی بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل آنچه که دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب تحت یک چارچوب مستقل برای افغانستان خوانده تحریم وضع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کوکر.
شماری از زنان و دختران افغان می گویند ادعای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر اعاده حقوق زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان نادرست و نمایانگر فشار بیشتر بر دختران است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از وضع تحریم ها از سوی وزارت خارجه استرالیا بر 4 مقام بلندپایه حکومت طالبان تحت یک چارچوب مستقل، این وزارت طالبان مدعی شده که در نتیجه تلاش های آنان زنان افغان جرأت در خواست حقوق خود را پیدا کردند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیام صوتی که از سوی رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه 6 دسامبر منتشر شده است، در واکنش با وضع تحریم ها افزوده است که کشورهایی که چنین تحریم ها را وضع می کنند خود ناقضین حقوق بشر و حقوق زنانند و به گفتش خودشان نه تعریف حقوق زنان را می دانند و نه به حقوق بشر پایبندی دارند. او مدعی شده که این کشورها می خواهند فرهنگ و رسم و رواج های خود را بر زنان افغان نیز تطبیق کنند. اما شماره از زنان و دختران افغان می گویند که این ادعاها هیچ گونه بازتابی از واقعیت های زندگی آنان را ندارد و وضعیت روزمره زنان در افغانستان همچنان با محدودیت های شدید همراست. یک دختر محروم از آموزش در کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، یک شنبه 7 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصلا هیچ حقوقی برای هیچ دختر داده نشده در افغانستان. حتی یعنی این حرف اینا این معنی را میده که اینها حتی میخواین به اندازه سر دخترها زنا فشار بیارن که اینا حتی جرأت خواستن حق خود نداشته باشن. خواسته اینا همچین چیزی هست.
همچنان طبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم های استرالیا گفته است که کشورهای جهان باید به جای اطلاعات نادرست و موقف گیری بی ثمر مسیر تعامل را انتخاب کنند. رادیو حریت همزمان در گزارش جداگانه نوشته است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن بی‌دلیل و غیرعادلانه خواندن این تحریم‌ها گفته که حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. او از کشورهای جهان خواسته تا در مورد افغانستان قضاوت واقع بینانه داشته باشند و از تصمیم‌ها و اقدامات غیرعادلانه خودداری کنند. این واکنش ها پس از آن صورت می گیرد که استرالیا به تازگی بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل آنچه که دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب دانسته شده تحت یک چارچوب مستقل برای افغانستان تحریم وضع کرده است. بر اساس فهرست تحریم های استرالیا که روز شنبه 6 دسامبر منتشر شده است، این مقام های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. به گفته وزارت خارجه استرالیا این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی می شود. شماره از فعالان حقوق زن می گویند این تحریم ها مؤثر هستند، اما تغییر واقعی زمانه به وجود می آید که این تحریم ها با فشارهای هماهنگ جهانی، محدودیت های مالی گسترده بر طالبان و حمایت عملی از زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر همراه باشد. باران نوری یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این فشارهای سیاسی می تواند طالبان را از سطح بین الملل منزوی تر کرده و توجه جهانی را دوباره به وضعیت زنان افغانستان جلب کند. از سوی دیگری واقعیت این است که ساختار طالبان بسته به ایدئولوژیک و غیر پاسخگو است. به همین دلیل تحریم های محدود قادر نیستند که قوانین سختگیرانه این گروه علیه زنان به طور سیستماتیک تغییر دهد.
این در حالی است که پیش از این نیز محکمه بین المللی جزایی ICC در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت بتولا خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرد. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گام به سوی عدالت برای زنان افغان است. حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است.
دروازه اسپین بولدک چمن دوباره برای مهاجران بازگشت کننده افغان باز شده است. شماری از باشندگان این منطقه بر رادیو آزادی تایید کردند که این دروازه که دو شب پیش به دلیل درگیری برای بازگشت کنندگان افغان بسته شده بود، حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز دوباره گشوده شده است. پس از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی به تاریخ 5 دسامبر در امتداد خط دیورند در منطقه اسپین بولدک چمن گزارش‌های نشر شده بود که صدها خانواده مهاجر افغان در این منطقه گیر ماندند. شماری از مهاجران پیش از این گفته بودند که در سرمای سخت زمستان کودکان و زنانشان با مشکلات جدی روبرو هستند. بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از باشندگان ولسوالی اسپین بولدک کندهار و منطقه چمن کویته می گویند که دروازه اسپین بولدک چمن که در نتیجه درگیری 5 دسامبر میان نیروهای طالبان و پاکستانی بسته شده بود، روز یکشنبه 7 دسامبر دوباره برای مهاجران بازگشت کننده افغان به افغانستان باز شده است. یک باشنده ولسوالی اسپین بولدک کندهار که خود را به نام خانوادگی کاکر معرفی می کند، به رادیو آزادی گفت که دروازه حوالی ساعت 11 پیش از چاشت یک شنبه 7 دسامبر باز شده و روند ورود مهاجران افغان به کشورشان ادامه دارد.
را باز شد. حوالی ساعت 2:30 یا 11 بوده باشد. حالا همه مهاجران افغان در حرکتند و مسیر باز است.
یکی از خبرنگاران منطقه چمن در آن سوی خط دیورند که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که به دلیل هجوم گسترده مهاجران ازدحام بسیار زیاد است. او افزود:
دیروز به دلیل درگیری را بسته بود، اما امروز دوباره باز شده است و خانواده های مهاجر افغان در حال عبور هستند. شبی که درگیری رخ داد، همه این مهاجران به منطقه به نام ماستر پلان رفته بودند و همانجا شب را سپری کردند. امروز که راه باز شد، همه وارد افغانستان شدند.
دروازه اسپین بولدک چمن پس از چند ساعت درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی به تاریخ 5 دسامبر بسته شد، رویدادی که باعث شد صدها خانواده افغان که از نقاط مختلف پاکستان به هدف ورود به افغانستان تا نزدیک این دروازه آمده بودند در چمن گیر بمانند. شماری از مهاجران در منطقه چمن بر رسانه‌های محلی و خبرنگاران گفتند که در سرمای شدید کودکان و زنان آنان با مشکلات جدی روبرو هستند و باید اجازه عبور به کشورشان هرچی زودتر داده شود. آنان همچنان گفته بودند که در شب درگیری وسایلشان را در همان جا رها کرده و تنها جان خود را نجات دادند. عبدالکریم جهاد ولسوال اسپین بولدک به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری 4 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او در میان قربانیان یک زن و یک کودک نیز شامل هستند. همچنین باشندگان چمن بر رادیو آزادی تایید کردند که 3 غیر نظامی زخمی شدند. باشندگان محل و شایدان عینی در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به دلیل این درگیری خانواده های نزدیک به خط دیورند خانه های خود را ترک کرده و در سرمای شدید در آستانه فصل زمستان همراه با کودکان، سالمندان و بیماران شب را در فضای باز سپری کردند. این درگیری در حال رخ داد که بر بنیاد گزارش ها دو طرف در نشست اخیر خود در عربستان سعودی بر ادامه آتش بس توافق کرده بودند. تنش میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از درگیری های 11 اکتبر سال روان در امتداد خط دیورند افزایش یافته است، رویدادی که پس از آن فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجران افغان مقیمان کشور نیز شدت گرفت. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در اول دسامبر اعلام کرد که تا یک هفته دیگر عملیات گسترده بازگرداندن افغانهای بدون اسناد در بخش‌های مختلف این کشور آغاز خواهد شد. شماری از مهاجران افغان دو روز قبل به رادیو آزادی گفتند که پاکستان در کمپ‌های مختلف مهاجران بسیاری از خدمات از جمله برق و آب را قطع کرده و آنان با مشکلات جدی روبرو هستند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی گفته که در هفته‌های اخیر روند بازداشت اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان سرعت گرفته است. پس از درگیری‌ها و تنش‌ها، گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان بر روی رفت آمد و تجارت مسدود است و از چندی به این طرف فقط به مهاجران افغان که قصد بازگشت به کشور را دارند اجازه عبور به افغانستان داده می‌شود.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان کابل میگویند با فرارسیدن فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته است. آنان تاکید میکنند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروند و توانایی تداوی را ندارند. با گفته آنها بیکاری به شدت به اقتصادشان آسیب زده است. در این حال دکتران در کنار تداوی بر وقایه نیز تاکید میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شماری از باشندگان کابل می گویند که در آستانه فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته، در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دهسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، روز یک شنبه 7 دسامبر به رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضان ډیر زیاتی هودې درمل وسلسته
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست. مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر داره. علت عمده بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایه نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نتوان گرم کردن خانه را و نتوان تهیه غذای مناسب را دارند. سازمان دکتران بدون مرز نیز به تاریخ 4 دسامبر هشدار داد که در افغانستان به ویژه در شمال کشور مردم با خطر بلند مرگ و میر ناشی از بیماری های قابل پیشگیری مانند سینه بغل، زکام، اسهال و سایر بیماری های موسمی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان افغان اخیراً ساخت آهنگ با استفاده از هوش مصنوعی را آغاز کردند. عمر اندیش یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که این فعالیت را با همکاری چند تن از دوستانش انجام می‌دهد. این گزارش بر اساس گفتگوی همکار ما با او انجام شده است.
یکش پیدا دسامبر لاوری بادونا زرون ریجی کد شبو کمرونا زرون ریجی کد شبو کمرونا یکش پیدا
او مرندش جوان افغان با همکاری چند دوست شانگهای را با استفاده از هوش مصنوعی ساخته است. او میگوید که همه در افغانستان زندگی میکنند و یک کانال یوتیوب دارند. با گفته او پیش از بازگشت طالبان به قدرت برگزاری کنسرت های هنرمندان را ترتیب میدادند و اکنون در قالب دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی به تولید موسیقی ادامه میدهند. اما این آهنگ ها چگونه تولید میشوند؟ آقای اندیش در این باره به رادیو آزادی گفت:
نمره و دو ملگری لرو پاوی بندی.
در قدم نخست دو دوست داریم که برای شیر کامپوزیشن می سازند. بعد یک دوست دیگر ما ارشاد خالق در بخش صدا و موسیقی کار می کند. صداها را می سازد. چی صدای زن باشد یا مرد؟ هر نوی که لازم باشد. سپس سر و تال بررسی می شود و بعد وارد بخش گرافیک می گردد. خلاصه پروسه شم این طور است.
در مورد این که ساختن یک آهنگ با هوش مصنوعی چقدر وقت بگیرد و چند نفر را مصروف می سازد، آقای اندیش می گوید:
در مجموع حدود یک هفته وقت می گیرد و در این کار از آغاز تا پایان 3-4-5 نفر کار می کند.
او می افزاید که برای ساخت آهنگ با هوش مصنوعی برنامه های مخصوص باید خریداری شود که هزینه آن برای هر اثر جداگانه و یا مجموعی ماهانه یا سالانه پرداخت می شود.
چی بخش صدا باشد، چی بخش موسیقی یا طراحی، برای همه اینها سایت های خاصی وجود دارد، پلتفرم های خاصی وجود دارد. در برخی باید اشتراک ماهانه بگیری، در برخی اشتراک سالانه و برخی هم برای هر کار جداگانه فیس میگیرد.
او درباره مشکلات و چالش هایی که هنگام ساخت آهنگ با هوش مصنوعی با آن مواجه می شوند چنین گفت:
مشکل این است که کارت های بانکی افغانستان را بسیاری از سایت ها نمی پذیرند. مثلا آید یوتیوب ما هم که می آید باید در کشور دیگر آن را بگیریم و طبعا فیس همان کشور را هم باید بدهیم. اما امیدواریم آرام آرام زمینه دیجیتالی شدن در افغانستان فراهم شود و این مشکل حل گردد.
این جوانان افغان در حال با استفاده از هوش مصنوعی در افغانستان آهنگ می سازند که حکومت طالبان موسیقی را حرام خوانده و پخش و شنیدن آن را در کشور ممنوع کرده است. عمر اندیش می گوید هدف آنان پاسخ دادن از این طریق به علاقه و عطش مردم نسبت به موسیقی است.
وقتی بر این چیزها، محفلها و مجالس محدودیت وضع شد، حالا ما از طریق AI ذوق هنری خود و دوستانمان را با یک کمپیوتر سیراب بکنیم.
AI یا هوش مصنوعی تکنولوژی است که به کمپیوترها و ماشینها توانایی فکر کردن مانند انسان، آموختن، تصمیم گیری و حل مشکلات را می دهد و در بخش مختلف از آن استفاده می شود.
تمایی من بره که بلا موده سکون بره سفتم و ایمان بره که بلا موده سکون بره دور سر زرهون بره دور سر زرهون بره دور سر زرهون بره
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.